ده شب است در ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در آخرین ساعت چهارشنبه 17 شهریور ماه به شما سلام میکنم و امیدوارم پایان هفته آرام و بی دغدغه‌ای رو پیش رو داشته باشید. در نیم ساعت پیش رو با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. در گزارش ها و گفتگوهامون مروری خواهیم کرد بر مهمترین اتفاقاتی که از صبح در ایران و جهان افتاده و در خبرها هم به تازه ترین رویدادهای ساعت اخیر خواهیم پرداخت. همکارم فرهنگ قویمی در استودیو همراه منه تا ما رو در جریان همین تازه ترین خبرها قرار بده.
با درود فراوان، فرماندار سردشت از کشته شدن 8 تن از افراد حزب دموکرات کردستان در درگیری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از عزیز حسینی گزارش داده که این درگیری در نقطه صفر مرزی سردشت روی داده و به نیروهای امنیتی ایران آسیبی وارد نشده است. وی به زمان و محل دقیق درگیری اشاره‌ای نکرده، ولی خبرگزاری فارس و چند وبسایت داخلی از کشته شدن 10 نفر و ادامه زد و خوردها به مدت چند ساعت خبر دادند. حزب دموکرات کردستان به رهبری خالد عزیزی تا کنون واکنشی به این گزارشانشان نداده است. این حزب چندی پیش اعلام کرد که مبارزه مسلحانه خود علیه جمهوری اسلامی را از سر می گیرد. در 2 ماه گذشته عده‌ای از افراد این حزب در درگیری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. در ایران 2 تن از فرزندان آیت الله محمود طالقانی از اعدام‌های اوائل انقلاب و اقدامات اکبر هاشمی رفسنجانی انتقاد کرده و گفتند که به مرگ پدر خود مشکوک هستند. مهدی و طاهره طالقانی در گفتگویی که روز چهارشنبه از آنها در وبسایت خبر آنلاین منتشر شد به بیان ناگفته‌هایی از زندگی و مرگ پدر خود پرداختند. مهدی طالقانی در این مصاحبه گفته که اگر طالقانی زنده بود خیلی از مسیرهایی که ما در انقلاب رفتیم رفته نمی‌شد و به گفته او به احتمال 90% جنگ رخ نمی‌داد و سفارت آمریکا اشغال نمی‌شد. این فرزند آقای طالقانی به موضوع اعدام‌های گسترده اوایل انقلاب که از سوی صادق خلخالی صورت گرفت نیز اشاره کرده و گفت که پدرش مخالف این اعدام‌ها بوده است. آیت الله طالقانی که در سال 1357 از سوی آیت الله خمینی به عنوان امام جمعه تهران معرفی شده بود، در شهریور ماه سال 1358 درگذشت. یک روزنامه آمریکایی، در واقع روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، گزارش داده که برخلاف گزارش‌های پیشین 1,300,000,000 دلار سود ناشی از دیرکرد قرارداد نظامی میان ایران و آمریکا در 2 محموله و به شکل نقد به جمهوری اسلامی پرداخت شده است. بر پایه این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده، این 1,300,000,000 دلار در 2 محموله نقدی در روزهای 2 و 16 بهمن ماه 1394 از اروپا به ایران ارسال شده است. وال استریت جورنال در گزارش خود تأکید کرده که این اطلاعات را از جلسه توضیحی مقام‌های وزارت امور خارجه، خزانه‌داری و دادگستری در کنگره ایالات متحده دریافت کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس پیشتر گزارش داده بود که این 1,300,000,000 دلار در 13 قسط جداگانه به جمهوری اسلامی پرداخت شده بود. و در خبر دیگر، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت باقر نمازی کارمند پیشین خود که در ایران زندانی است ابراز نگرانی کرد. باقر نمازی 80 سال دارد و دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی است. وی 3 اسفند پارسال از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. یونیسف در بیانیه خود نوشته که همکاران پیشین باقر نمازی در این نهاد نسبت به وضعیت سلامت او عمیقا ابراز نگرانی می‌کنند و این نگرانی‌ها با توجه به گذشت 6 ماه از زمان بازداشت وی افزایش یافته است خانم سمیر.
خیلی مشکرم، فرهنگ قویمی بود با آخرین خبرها. اگر به وبسایت ما هم سر بزنید میتونید این خبرها رو دنبال کنید، همچنین مطالب تحلیلی نویسندگان ما در خصوص این رویدادها رو مطالعه کنید. اما بشنوید که در مجله شبانگاهی امشب به چه رویدادهایی خواهیم پرداخت. جدال میان نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و حزب دموکرات کردستان به رهبری خالد عزیزی، در گزارشی از ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در منطقه. مناقشه میان ایران و عربستان بر سر حج، صحبت‌های تند آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری در مورد عربستان و واکنش گزنده عربستان به ایران، در گزارشی از رویا کریمی مجد.
صحبت‌های جدید رهبر جمهوری اسلامی عملاً دمیدن بر اون تنور مناقشه و اختلاف جدی هست که بین تهران و ریاض وجود داره.
و احیای دریاچه ارومیه آیا اتفاق می افتد؟ در گفتگوی الهه روانشاد و اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست.
ما شواهدی در دست داریم که نشان میده دریاچه ارومیه وضعش رو به بهبود هست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تا پایان این مجله، یعنی کمتر از نیم ساعت دیگه، با من همراه بمونید. مرزهای شمال غربی ایران بار دیگر شاهد درگیری میان پیشمرگه‌های کرد ایرانی و نیروهای سپاه پاسداران بود. این بار طرف درگیری حزب دموکرات کردستان به رهبری خالد عزیزی بود. مسئولان ایران با تایید این خبر از جزئیات ماجرا تاکنون صحبتی نکردند، اما از اون طرف حزب دموکرات کردستان میگوید که نیروهایش با تله نیروهای سپاه پاسداران برخورد کردند. ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در منطقه گزارش می‌دهد.
مرزهای شمال غربی ایران بار دیگر دچار ناآرامی شد. نیروهای سپاه پاسداران ایران با نیروهای حزب دموکرات کردستان به رهبری خالد عزیزی در مناطق مرزی شهرستان سردشت درگیر شدند. درگیری‌هایی که تلفات جانی بر جای گذاشت. عزیز حسینی فرماندار سردشت در گفتگو با خبرگزاری ایرنا وقوع این درگیری‌ها را تایید کرد. درگیری‌هایی که عصر سه‌شنبه 16 شهریور آغاز شد و گفته می‌شود به صورت جسته و گریخته ادامه دارد. فرماندار سردشت بدون اشاره به نحوه آغاز درگیری‌ها گفته است که 8 از نیروهای حزب دموکرات کردستان کشته شدند. در مقابل حزب دموکرات کردستان با صدور بیانیه ای به جزئیاتی درباره چگونگی آغاز درگیری‌ها اشاره کرده و شمار کشته شدگان خود را 2 اعلام کرد. اسماعیل شرفی عضو شورای رهبری حزب دموکرات کردستان در مصاحبه با آزاد محمد خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق در این باره چنین میگوید:
روز عصر روز سه‌شنبه عده‌ای از پیشمرگ‌های حزب دموکرات کردستان که به روال سالهای قبل مشغول به فعالیت‌های سیاسی تبلیغی خود بودند، از طریق نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دچار یک کمین شدند که در یک تله انفجاری که واسه پیشمرگ‌ها گذاشته بودند، متاسفانه 2 از پیشمرگان حزب اسلامی آزاد علی و امیر نستانی شهید شدند. و بعد از این وقت که پیشمرگان از این کمین هم نجات پیدا کردند، عده دیگرشون متاسفانه بازم نیروهای رژیم که در کمین بازم نشسته بودند، پیشمرگای حزب و مورد حمله و از طریق خمپاره و باران قرار دادند.
اسماعیل شرفی میگوید که پس از درگیری‌های شامگاه گذشته، نیروهای نظامی ایران به حملات خود علیه مواضع نیروهای کرد ادامه میدهند، خبری که در رسانه‌های ایران تا کنون منعکس نشده است.
از اینکه پیشمرگان حزب از کمین میگذرند، بازم نیروهای رژیم مناطقی که به گمان خودشون پیشمرگ در آنجا حضور یافته مورد حملات قرار میدن که تا حالا هم که من با شما صحبت میکنم ادامه داره.
فرماندار سردشت در گفتگوی خود تأکید کرده که در خشونت‌های رویداد به هیچ کدام از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران آسیبی نرسیده، اما عضو شورای رهبری حزب دموکرات کردستان به نقل از منابعی که میگوید محلی هستند از کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای سپاه پاسداران خبر میدهد. پیشتر خبرهایی از مذاکرات حزب دموکرات کردستان با جمهوری اسلامی منتشر شده بود. اسماعیل شرفی هم تأکید میکند که نیروهای این حزب در سالهای اخیر تنها در ایران فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی داشتند
و ما هیچ وقت با جمهوری اسلامی در جنگ نبودیم، بلکه اونا رو که جنگ بر ما را تحمیل کردن. و این سالهای اخیری که اگه خودتون شاهد باشی پیشمرگای حزب تنها مأموریتشون سیاسی تبلیغی بوده و در هر جا کجا که درگیری های روی داده، اگه به همه درگیری ها برگردیم، این نیروهای جمهوری اسلامی بودن که به پیشمرگان حمله ور شدند.
این در حالی است که حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری نوروز گذشته از تصمیم خود برای پایان دادن به آتش بس یک جانبه با جمهوری اسلامی خبر داد. پس از آن نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران در چند عملیات موازی از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در برخی شهرهای کرد در شمال غرب ایران هدف حمله قرار دادند. این درگیری ها تلفات جانی برای دو طرف بر جای گذاشت، همچنین باعث شد سپاه پاسداران مناطقی در کردستان عراق را که گفته می شود احزاب اپوزیسیون کرد در آن حضور دارند توپ باران کند. هنوز مشخص نیست دور تازه خشونت ها در مرزهای شمال غربی ایران چقدر طول بکشد و چه پیامدهایی خواهد داشت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید در مورد درگیری‌ها در مرزهای شمال غربی ایران میان پیشمرگه‌های کرد ایرانی و نیروهای سپاه پاسداران.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 10:12 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارشی از ایران بریم. یک سال پس از حادثه منا همچنان مناقشه میان ایران و عربستان بر سر اون ادامه داره. در آخرین واکنش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در سخنانی تند خواستار تشکیل هیئت حقیقت‌یاب اسلامی بین‌المللی شده تا واقعیات حادثه منا رو بررسی کنه. همزمان شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه ایران رو به تلاش برای سیاسی کردن مراسم حج متهم کرده. در این بیانیه سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای در قاتل خواندن حکام عربستان نامناسب و زننده توصیف شده است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
مقامات ایران حاکمان عربستان را بیدین و بیوجدان می دانند و آنها را فتنه انگیز و شجره ملعونه تواقیف می نامند و مقامات عربستان نیز پاسخ می دهند که رهبران ایران مسلمان نیستند و مجوسند. این سو می گوید دولت سعودی در منطقه جنایت می کند و از تروریسم حمایت می کند و آن سو پاسخ می دهد که ایران با حمایت از سوریه، حزب الله لبنان و شبه نظامیان حوثی به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد. مناقشه میان دو سوی ایران و عربستان چنان بالا گرفته که کارشناسان سیاسی نیز احساس خطر می کنند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
متاسفانه روابط دو کشور وارد مرحله خطرناکی شده. بسیاری از ناظران نگرانند که یک اشتباه محاسبه باعث شعله ور شدن آتشی بشه که هر دو کشور در اون خواهند سوخت.
روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با خانواده‌های کشته شدگان حادثه سال گذشته منا مطالبی را مطرح کرد که بار دیگر با انتقادات شدیدی از مسئولان و دولت مردان عربستان سعودی همراه بود.
دهانه‌ها رو با پول می‌بندند این سلسله و شجره خبیثه ملعونه، نمیگذارن کسی از این بندگان پول بندگان دنیا نمیذارن کسی از اینها حرفی بزند، اعتراضی بکند.
این دومین بار در هفته جاری است که رهبر جمهوری اسلامی ایران با سخنانی صریح در مورد حاکمان عربستان سعودی سخن میگوید. سخنانی که مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس آن را بی تدبیری میداند و میگوید
صحبت‌های جدید رهبر جمهوری اسلامی عملاً دمیدن بر اون تنور مناقشه و اختلاف جدی هست که بین تهران و ریاض وجود داره، علارغم این که آقای خامنه‌ای متهم میکنه مخالفین خودشو به بی‌بصیرتی و بی‌تدبیری به ویژه در حوادث بعد از انتخابات 88، اما در یک چنین نقاط و بزنگاه‌های استراتژیکی نشون میده که با تکیه بر ادبیات تند ابایی نداره از اینکه آتش مخاصمه و بحران رو تشدید کنه و با توجه به جایگاه منطقه عربستان قطعا این اتفاق به زیان ایران و منافع ملی ایران تمام خواهد شد، چون روند از وجه دیپلماتیک خودش فاصله میگیره و برای مدت‌ها این ماجرا متاسفانه به نظر میرسه کش پیدا خواهد کرد.
تا چند روز دیگر حادثه منا، حادثه‌ای که در آن 469 ایرانی کشته شدند، یک ساله میشود و همچنان مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای مقصر وقوع آن را مقامات عربستان معرفی می‌کنند.
یکی از کارهای واجب و لازم بر عهده مسئولان امت اسلامی و مدعیان حقوق بشر تشکیل یک هیئت حقیقتیاب در این قضیه است. برن یک گروه حقیقتیاب حقیقت مطلب رو در بیارن، معلوم بشه که در این حادثه آل سعود مقصر هستن یا نیستن.
با این همه عربستان سعودی مقصر باشد یا نباشد، حالا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که مسائل میان ایران و عربستان عمیق‌تر از مسئله حج است.
مشکل اگر با دولت عربستان فقط مسئله حج بود و فقط مسئله منا بود، باز میشد از این مسئله و راه حلی که میتونیم در این راه پیدا بکنیم در یک مسیر درستی قرار بگیریم، اما متاسفانه این دولت با جنایاتی که در این منطقه داره مرتکب میشه، با حمایت‌هایی که از تروریسم داره انجام میده، خون مسلمان‌هایی که در عراق ریخته میشه، در سوریه ریخته میشه و از اون بالاتر در یمن، نشون میده که مشکل بالاتر از این هاست.
حسن روحانی همچنین در سخنان روز چهارشنبهش بار مسئولیت قطع روابط سیاسی و عربستان را بر دوش آن کشور قرار داد و گفت
شاید دولت عربستان که در برابر این بیکفایتی و فشار سیاسی و فشار حقوقی دولت ایران قرار گرفته بود، دنبال یک بهانه‌ای بود که خودش رو از این فشار خلاص بکنه و بهانه‌ای پیدا کرد. یک مشت افراد جاهل و احساساتی متاسفانه این بهانه رو در اختیار دولت عربستان قرار دادن که رابطه سیاسی رو با ایران قطع بکنه.
همزمانی سخنان تند رهبر جمهوری اسلامی و همراهی حسن روحانی با مواضع او، آنگونه که علیرضا نوری‌زاده میگوید، فصل جدیدی در روابط ایران و عربستان خواهد گشود.
ورود آقای روحانی صورت مسئله رو یه مقدار تغییر خواهد داد. سعودی ها تا حالا بر این باور بودن که در ایران دو حکومت وجود داره، حکومت ولی فقیه و حکومت آقای روحانی. نسبت به روحانی موضع معتدل تری داشتن، هیچگاه به او حمله نکردن، سعی کردن با روحانی تعامل سیاسی بکنن. ورود آقای روحانی که به گمان من به اجبار بوده، یعنی آقای روحانی تحت فشار رهبری وارد این بازی شده، طبیعتاً یه مقدار میتونه ابعاد قضیه رو مشکل تر بکنه و وسیع تر. حالا دیگه نه فقط مشاور ولی فقیه آقای ولایتی حمله به سعودی ها میکنه، بلکه آقای وزیر خارجه علی ظریف هم این کارو میکنه. طبیعتاً باید منتظر واکنش از جانب سعودی ها هم بود.
سخنان آقای نوری‌زاده اشاره به پیام توییتری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دارد که در واکنش به اظهارات مفتی اعظم عربستان در یک پیام توییتری نوشت البته که هیچ شباهتی بین اسلام ایرانیان و بیشتر مسلمانان با افراط‌گرایی متعصبانه ای که مفتی اعظم وهابی و بانیان سعودی تروریسم تبلیغ می‌کنند وجود ندارد. این واکنش وزیر امور خارجه ایران در حالی صورت می‌گیرد که در پی مناقشات ماهای گذشته روابط بین دو کشور به پایین‌ترین سطح خود در نیم قرن اخیر رسیده است.
گزارش رویا کریمی مجلس شنیدی در مورد مناقشات میان ایران و عربستان. اما نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
آقای مفتی اعظم عربستان، از اینکه واقعیت رو آشکار کردید خیلی متشکریم.
الو سلام، از تهران زنگ میزنم. میخواستم بگم آقا بهتر شد این در مکه رو بستن، خونه خدا رو بستن. والا این پولایی که دارن این حاجی ها اونجا خرج میکنن که بهتر تو مملکت خودمون واسه فقیر بشه تا خرج بشه. ممنونم.
پس از 1400 سال تاریخ اسلام هنوز مسلمانان به همان طریق گذشته و اولیه یکدیگر را میکشند و به یکدیگر اهانت میکنند و معلوم نیست که اگر همگی ایشان خدایشان الله است پس بر سر چه می جنگند؟
آقای آیت الله خامنه ای، نامه حضرت علی به جهان اسلام که به عنوان اعتراضی به خادمین حرمین شریفین داشتید، خواهش می کنیم که آدرس دقیق این جهان اسلام را شما به ما بگید که منظور حضرت عالی از جهان اسلام چه کسانی هستند؟ تروریست های حزب الله و حماس که مدعی حکومت اسلامی هستند، داعشی ها، السیاف، طالبان؟ خواهش میکنم آدرس دقیق بدید که ما سردرگم نشیم. منظور حضرت عالی از جهان اسلام چی هست؟
ساعت 10:21 است در ایران. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارشی بریم از محیط زیست. عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، روز چهارشنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفته است که دریاچه ارومیه که 2 سال پیش حدود 800 میلیون متر مکعب آب داشت، اکنون 2,400,000,000 متر مکعب آب دارد، یعنی تقریبا 3 برابر بیشتر از 2 سال پیش. دبیر ستاد احیای دریاچه ارومی افزوده است که وسعت دریاچه هم که 2 سال پیش کمتر از 1,000 کیلومتر مربع بود، حالا به 2,200 کیلومتر مربع رسیده و شوری آب هم از 51% به 34% کاهش پیدا کرده. عیسی کلانتری همه اینها را شواهدی بر پیشرفت وضعیت دریاچه ارومیه دانسته. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این پدیده میگوید.
ما شواهدی در دست داریم که نشان میده دریاچه ارومیه وضعش رو به بهبود هست. مثلا بنده تصویری رو دیدم که حدود 2500 بال فلامینگو در این دریاچه در تابستان آمده بود. فلامینگو می آمد، اما مرغ حسینی می آمد و در جزایر مختلف تخم گذاری می کرد. خب این نشانه خوبی بود. از طرف دیگه بازگشت آرتینیا که به نام همین دریاچه ارومیه نامگذاری شده، آرتینیا ارومیانا، این هم نشون میده که اولا مقداری آب برگشته و از طرف دیگه شوری آب به حدی نیست که آرتمیا رو بکشه، چون این جانور میتونه تا حدود 150-160 گرم در لیتر نمک رو تحمل بکنه. از اون به بعد دیگه تحمل نمیکنه و تمام آب از بدنش رو از دست میده و میمیره. خب اینها نشانه های خوبی است، ولی این که چقدر آب به دریاچه ارومیه برگشته و چقدر دریاچه ارومیه احیا شده، این هنوز قابل بحثه و باید مطالعه بشه.
آقای کهرم، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه میگه که در 2 سال اخیر مرحله تثبیت رو پشت سر گذاشتیم و در جای دیگه اشاره میکنه که دوران تثبیت با دوران احیا فرق میکنه. ممکنه شما توضیح بدید که چه تفاوتی هست بین احیا و تثبیت دریاچه ارومیه؟
ببینید، تثبیت یعنی قدم اول، این که مناطقی که در دریاچه ارومیه آب نبوده الان آب گرفته، در حالی که احیا برای بنده که بیش از 42 سال دریاچه ارومیه رو مطالعه کردم، بازگشت به روزهایی است که ما عمق متوسط آب 5 متر بود و در برخی نقاط 13 متر و حتی 20 متر هم داشتیم و روزگاری که 37 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه ارومیه بود. اون میشه احیا، اون میشه بازگشت به اصل. منتها ما الان داریم سانتیمتری میزان آب رو مطالعه میکنیم و مقایسه میکنیم به پارسال. یعنی اگر آمار امروز رو مطالعه بفرمایید میبینید که میگویند نسبت به خرداد سال قبل 32 سانتیمتر آب رفته بالا، نسبت به مرداد سال قبل 18 سانتیمتر و غیره. این حالت تثبیته، یعنی باعث امیدواری که قسمت هایی از دریچه عمومیه که خشک شده بود به کل، آب برگشته، جلبک ها برگشته و آرتیمیا برگشته، ولی هنوز هم دریاچه احیا نشده.
حالا آقای کهرام، اون چه به ذهن خطور میکنه اینه که این بهبود وضعیت رو باید مدیون بارش ها یا همون وضعیت آب و هوایی منطقه دونست، یا اینکه اون رو باید به پای هنر ستاد احیای دریاچه ارومیه گذاشت؟
ببینید، بنده خیلی دوست دارم که بگم ستاد احیای دریاچه ارومیه خوب کار کرده، برای اینکه کمیته احیایی بود در سازمان حفاظت محیط زیست. بنده افتخار عضویت در این کمیته رو داشتیم، هر هفته تشکیل جلسه چه بکنیم چه نکنیم. اونطور حقیقت مطلب این است که اون تصمیماتی که گرفته شد برای احیای دریاچه ارومیه اینها عملی نشد، من جمله این که 40% آب حوزه دریاچه ارومیه که 7.5 میلیارد متر مکعب بود، این رو ما تخصیص بدیم برای دریاچه ارومیه به عنوان حقابه و یا حق آب دریاچه ارومیه، در حالی که این قرار عملی نشد و ما آب به خصوصی برای دریاچه ارومیه اختصاص ندادیم. بنابراین بنده چاره‌ای ندارم جز این که عرض کنم به نظر این حقیر واقعا تغییرات آب و هوایی که در سال گذشته داشتیم اون بوده که موثر بوده و دریاچه ارومیه رو به حالت تثبیت رسونده.
آقای کهرام، از دیدگاه شما ذهنیت بازگشت دریاچه ارومیه به وضعیت پیشینش ذهنیت منطقیه؟ آیا برخواهد گشت به جایی که احیا بشه؟
بله، میشه مشروط بر اون که اون برنامه که ریخته بودن اون عملی بشه، یعنی 40% از آب حوزه دریاچه ارومیه به عنوان حقابه پرداخت بشه. عجیب اینه که در سالهای خشکسالی ما زمینهای زیر کش رو از 350,000 هکتار به 750,000 هکتار، بیش از دو برابر افزایش دادیم. خب الان تکلیف اون کشاورز و دامپرور چی میشه؟ ما آبش رو بگیریم بدیم به دریاچه ارومیه؟ اون قرار بود دولت کمک بکنه سیستم های آبیاری رو ما ترقی بدیم به سیستم های قطره‌ای و بارانی و مهپاش، ولی چون این اعمال انجام نگرفته ما هم نمیتوانیم آبی که کشاورز و دامدار ازش استفاده بکنه به دریاچه ارومیه اختصاص بدیم و اونها رو از زندگی ساقط بکنیم.
خب آقای کهرام، با این حساب راه علاج چه خواهد بود؟
شما جریان موش و گربه رو شنیدی که اینا نشستن موشا گفتن این گربه هیمین و بعد از ما میگیره و میبره، گفتن چیکار کنیم یه زنگوله بنزین گردنش، گفتن به به و شامپانج خوردن. بعد فردا که هوششون جا اومد گفتن خب این زنگوله رو کی بندازه؟ هر هکتار خونم 10 میلیون تومان خرج لوله گذاری واسه سیستم های قطره‌ای و بارانی. خب اینو کی بده؟ کشاورز و دامدار امکانات نداره، وزارت جهاد کشاورزی پول نداره، وزارت نیرو که کنترل آبها رو داره اونم امکاناتشو نداره. بنابراین این زنگوله، یعنی این هزینه سرسام آور 750,000 هکتار، این رو بیان سیستمای آبیاریش رو عوض بکنیم، هنوز سازمانی در داخل ایران نیست که اینو تکلیفشو به عهده بگیره.
گفتگوی الهه روانشاد رو شنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در مورد شواهدی در مورد احیای دریاچه ارومیه. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند، این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بله، برنامه تابو، تازه ترین برنامه فهیمه خضرحیدری رو میتونید فردا ساعت 7:30 عصر بشنوید. ساعت حدوداً 10:30 شب هست. سپاسگزارم که در مجله شبانگاهی رادیو فردا من رو همراهی کردید. اگر میخواید بیشتر بدونید، تحلیل بخونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. تا ساعت 11 که همکارانم با دیگر بخش‌های خبری همراهیتون باشند.